ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. وزیر امور خارجه آمریکا خواستار ائتلاف جهانی برای مبارزه با سیاست نسل کشی گروه خلافت اسلامی یا داعش شد. پادشاه عربستان سعودی میگوید اگر در خاورمیانه با تروریسم برخورد نشود، این پدیده به زودی به غرب گسترش خواهد یافت. یک عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه میگوید کسی حق ندارد به گفته او در فضای مجازی خلاف قانون عمل کند. وزیر امور خارجه آمریکا خواستار ائتلاف جهانی برای مبارزه با سیاست نسل کشی گروه خلافت اسلامی یا داعش شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، درخواست جان کری پس از آن اعلام شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تایید کرد که واشنگتن استراتژی برای مقابله با دولت اسلامی یا داعش ندارد. وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که همراه با چاک هیگل وزیر دفاع این کشور در حاشیه اجلاس ناتو با همتایان اروپایی خود دیدار می‌کنند و پس از آن به خاورمیانه سفر خواهند کرد تا حمایت کشورهایی را که به طور مستقیم در معرض تهدید قرار دارند کسب کنند. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی گفت اگر در خاورمیانه با تروریسم سریعاً برخورد نشود، این پدیده تا یک ماه دیگر به اروپا و یک ماه بعد هم به آمریکا گسترش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، ملک عبدالله روز جمعه این مسئله را در دیدار با سفرهای کشورهای خارجی در آن کشور مطرح کرد. او خطاب به سفرهای کشورهای خارجی مقیم ریاض گفت از شما می‌خواهم این پیام را به رهبران خود برسانید. در این لحظه تروریسم یک نیروی شیطانی است که باید با عقل و به سرعت با آن جنگید. محمد علی اصفهانی عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه روز شنبه اعلام کرد که کسی حق ندارد به گفته او در فضای مجازی خلاف قانون عمل کند. به گزارش سایت باشگاه خبرنگاران جوان، او با اشاره به آنچه ترویج توهین به مقدسات در شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه نامید گفت، مطابق قانون مجازات اسلامی هر نوع توهین و اهانت به مقامات جرم محسوب می‌شود و قابلیت پیگیری داد. محمد علی اصفهانی هشدار داد در صورت ادامه این رویه در شبکه‌های اجتماعی در این مورد تصمیم گیری صریح و مشخصی اتخاذ خواهد شد. شش غیر نظامی در دو حمله انتحاری و تیراندازی مردان مسلح طالبان در شهر جلال آباد در شرق افغانستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی والی ننگرهار گفت در این حملات که ساختمان اداره امنیتی شهر جلال آباد را هدف گرفته بود، 10 تن نیز زخمی شدند. بر اساس این گزارش، 7 تن از مهاجمان نیز در جریان این درگیری چند ساعته کشته شدند. رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد پرونده محمد رضا رحیمی از مقامات ارشد دولت احمدی نژاد قطور و سنگین است. او تاکید کرد به زودی رأی پرونده صادر می شود. غلام حسین اسماعیلی که در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از محمد رضا رحیمی با حروف اختصاری میم ر نام برده، همچنین گفته است که بخشی از پرونده هنوز در دادسرا مفتوح است. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مالی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، 3 خرداد برگزار شد. و فرماندهی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا گفت قصد داشتیم پهپاد اسرائیلی هرمس را سالم به زمین بنشانیم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرزاد اسماعیلی عصر جمعه با بیان اینکه شبکه پدافند هوایی ایران از مدت‌ها قبل بر روی پهپاد هرمس کار کرده بود و احتمال نفوذ آن را به داخل کشور می‌داد، گفت این پهپاد جاسوسی در ارتفاع 3700 متری فقط با شلیک یک موشک از سامانه پدافندی کشور منهدم شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از حکومت ایران خواست که 3 شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در این کشور را آزاد کند و برای یافتن رابرت لوینسون شهروند ناپدید شده آمریکایی هم با واشنگتن همکاری کند. بیشتر بشنویم در این باره از فرین عاصمی.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که روز جمعه 7 شهریورماه منتشر شد، خواستار آزادی امیر میرزایی حکمتی، سعید آبدینی و جیسون رضایان که در ایران زندانی هستند شده است. وزیر خارجه آمریکا در بیانیه روز جمعه خود تصریح کرده که امروز مصادف با 3 سال بازداشت امیر میرزایی حکمتی به اتهام به گفته آقای کری کذب و واهی جاسوسی است، در حالی که او برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرده بود. امیر میرزایی حکمتی تفنگدار دریایی سابق ارتش ایالات متحده آمریکا است که در ماه اوت سال 2011 یعنی مرداد ماه 1390 در حالی که برای دیدار با مادر بزرگش به ایران سفر کرده بود به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده دستگیر و زندانی شد. آقای حکمتی ابتدا به اعدام محکوم شده بود اما حکم او در دادگاه تجدید نظری که به گفته وکیل او به شکل غیر علنی در زمستان گذشته تشکیل شد به 10 سال حبس کاهش پیدا کرد. سعید آبدینی کشیش 34 ساله شهروند ایرانی آمریکایی است. او در سفری به ایران به خاطر راه اندازی کلیساهای خانگی و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده است. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران هم به همراه یگانه صالحی همسرش که خبرنگار روزنامه اماراتی نشنال است و دو آمریکایی دیگر روز 31 تیر ماه بازداشت شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا همچنین در این بیانیه خواستار همکاری ایران برای یافتن رابرت لوینسون شهروند ناپدید شده آمریکایی شده است. پیشتر اعلام شده بود رابرت لوینسون به عنوان بازرس خصوصی برای یک شرکت بزرگ کار می‌کرده و برای تحقیق در مورد قاچاق سیگار به جزیره کیش در ایران سفر کرده بوده، جایی که در سال 1385 در آن ناپدید شد. خبرگزاری فرانسه در آذر ماه گذشته در گفتگویی با داوود صلاح الدین، کسی که میگوید آقای لوینسون را آخرین بار دیده، از قول او نوشته بود که مقام‌های ایرانی لوینسون را دستگیر کردند. بنابر گزارشی که خبرگزاری اسوسییتد پرس در آذر ماه سال گذشته منتشر کرد، رابرت لوینسون در مأموریتی که رسما تایید نشده بود برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اطلاعات جمع می‌کرد.
مسئله ساماندهی مهاجران افغان در ایران به دلیل گستردگی جمعیتشان و تعداد بالای کسانی که بدون هیچ مجوز قانونی در ایران به سر میبرند هر از گاه از سوی مقامات ایران به رسانه‌های عمومی کشیده میشود. وزیر کشور ایران در جمع خبرنگاران در تهران اعلام کرد که هر ماه 10,000 مهاجر غیرقانونی دستگیر و به آن سوی مرزها بازگردانده میشوند. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
وزیر کشور ایران عبدالرضا رحمانی فضلی میگوید هر ماه بین 100 تا 150 هزار تن از مهاجرین غیرقانونی افغان دستگیر و از ایران اخراج میشوند. این در شرایطی است بر اساس آمارهای اعلام شده از 3 میلیون مهاجر افغان که در ایران زندگی میکنند تنها حدود 800 هزار تن دارای مجوز کار و اقامت و تحصیل در کشور میزبانند. با این حال پیش از این و در سال گذشته وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان از تصمیم دولت وقت ایران مبنی بر اخراج اجباری مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی اقامت ابراز نگرانی شدید کرده بود. برخی مقام های این وزارتخانه در همان زمان اعلام کرده بودند که در صورت عملی شدن این اخراج افغانستان با یک فاجعه انسانی روبرو خواهد شد، چرا که به گفته آنان فقر و بیکاری و کمبود منابع مالی در افغانستان باعث این بحران در مواجهه افغانستان با چند میلیون جمعیت مدت داده شده خود خواهد شد. سفیر افغانستان در ایران در همان زمان خواستار تمدید مدت حضور مهاجران شد. حبیب حکیمی روزنامه‌نگار افغان ساکن کابل در این باره میگوید
بدون شک افغانستان در وضعیت بدی به سر میبرد. فقر و بیکاری در افغانستان میزان بالایی دارد و بر اساس برخی از گزارش‌ها در حدود 70% مردم افغانستان بیکار هستند و بیشتر از 40% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. دولت ایران تهدید کرده که مهاجران افغانستان را بیرون میکنه، ولی تا هنوز ما شاهد اخراج دستجمعی مهاجران افغان در گروه های بسیار وسیع نبودیم. و به طور مثال همواره دولت ایران در حدود 100-500 نفر، 1,000 نفر از خاک ایران اخراج کرده به دلیل نداشتن مجوز قانونی برای زیستن در ایران. ولی ما شاهد مثلا اخراج 50,000-60,000 100,000 نفر از ایران تا هنوز نبوده. البته ایرانی ها این ملاحظات را دارن و به دلایل انسانی هم تا هنوز به باور من بیکار را نکردن، ولی دولت ایران همواره از دولت افغانستان خواسته که زمینه بازگشت مهاجرین مساعد بکنه، ولی دولت افغانستان به دلیل ناتوانیش همواره از دولت ایران خواسته که مهاجرین تا زمان بهتر شدن وضع زندگی در افغانستان باقی بمانند.
این در حالی است که وزیر کشور ایران با تقسیم بندی مهاجران افغان به قانونی و غیر قانونی گفت که دولت ایران با اقامت و کار این مهاجران قانونی مشکلی ندارد. با این حال تاکید کرد که درباره گروه دوم با دولت افغانستان پیش از این توافق شده بود که غیر قانونی ها موقتا به مرزهای دو کشور بازگردانده شوند و بعد از دریافت به گفته او ویزای کار به ایران برگردند. اما آنگونه که آقای رحمانی فضلی میگوید این کار عملی نشد. وزیر کشور ایران به دلایل غیر عملی شدن این سیاست توافقی اشاره‌ای نکرد. از سوی آقای رحمانی فضلی از 13,000 فارغ التحصیل دانشگاهی افغان از دانشگاه‌های ایران سخن می‌گوید. محمد، یک مهاجر افغان فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه تهران که اخیراً به کابل بازگشته، در این باره می‌گوید:
در حال حاضر برخورد دروازه جمهوری اسلامی با اتباع غیر قانونی هست و اتباعی که دارای مدرک آمایش، حالا آمایش دو سه، بعد شامل اتباع غیر قانونی میشه و اتباعی که دارای ساز آمایش هستن وسط تحصیل برخوردار هستن. در حال حاضر چیزی بالغ بر 16,000 دانش آموز افغانی دارای مدرک در ایران مشغول به تحصیل هستند و تقریبا قریب 4,000 دانشجو هم در دانشگاه مختلف ایران دارن رشته های مختلف تحصیلات تکمیلی و بحث نقشه کارشناسی مشغول به تحصیل هستند.
رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که افغانهای غیر مجاز را در ایران هر جا که دیده شوند بلافاصله بازداشت و به اردوگاه نگهداری موقت منتقل و سپس به آن سوی مرز بازگردانده خواهند شد. آقای رحمانی فضلی علت چنین سیاست سختگیرانه‌ای را شکل‌گیری شبکه غیرقانونی قاچاق انسان از افغانستان به ایران ذکر می‌کند.
مسئولان ارشد جمهوری اسلامی و سخنگویان محافل کسب و کار ایران بانک‌های کشور را متهم می‌کنند که به جای انجام وظایف اصلی خود به بنگاهداری روی آوردند. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خواند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از او پرسیده این اتهام‌ها به نظام بانکی ایران تا چه اندازه موجه به نظر می‌رسد.
انتقاد شدید علیه بانک‌ها، چه دولتی و چه خصوصی، همه جا شنیده میشه، در نشستای اتاقای بازرگانی یا از زبان مسئولانی در رده رئیس جمهوری یا رئیس بانک مرکزی. به بانک‌ها ایراد گرفته میشه که نقش سنتی خودشون رو کنار گذاشتن، پرداختن به کاری که با فلسفه وجودی اونها نمیخونه. کار اصلی بانک چیه؟ اینه که واسطه ای باشه بین اونها که امکان تأمین مالی دارند، مثلا خانوارهای صاحب پسنداز، و اونایی که به تأمین مالی احتیاج دارند، به خصوص واحدهای تولیدی. بانک به گروه اول بهره میده، از گروه دوم بهره میگیره و به این وسیله هزینه هاش تأمین میشه و منفعت هم میبره. این کار اصلی بانک هاست. در عمل بانک های ایرانی خودشون تبدیل شدن به بنگاهدار. به هر بانکی که تعدادشون هم میدونیم سر به فلک کشیده که نگاه بکنیم، تعداد زیادی شرکت وابسته میبینیم که در رشته های گوناگون فعالیت میکنند. حالا شرکت هایی که زیر مجموعه این بانک ها نباشند از کجا باید تأمین مالی بشند؟ همین مسئله سر و صدای همه رو در آورده، از جمله رئیس بانک مرکزی که حدود یک ماه و نیم پیش به بانک‌ها اولتیماتوم داد که فهرست بنگاه‌های زیر تملک خودشون رو به این نهاد تسلیم بکنند و به تازگی این اولتیماتوم رو تکرار کرد.
چرا بانک‌ها به جای انجام کار اصلی خودشون به بنگاهداری روی آوردن، اون هم با در چنین ابعادی؟
در توضیح این پدیده معمولاً بر سه عامل عمده تاکید میشه. اول اینکه دولت‌های پی در پی در جمهوری اسلامی به بنگاهدار شدن بانک‌ها دامن زدند، از جمله اینکه در ازای بدهی‌های خودشون به نظام بانکی بنگاه‌های دولتی رو به نام خصوصی سازی به اونها منتقل کردند. دلیل دوم این هست که دولت اجازه نمیده نرخ بهره تسهیلات بانکی رو بازار تعیین بکنه و نرخ بهره‌هایی رو که اغلب پایین‌تر از نرخ تورم هست بر بانک‌ها تحمیل میکنه. بانک هم برای جبران این زیان رو میارن به بنگاهداری. و بالاخره دلیل سومش این هست که نهادهای شبه دولتی که به فعالیت‌های اقتصادی رو آوردند، بانک‌های خودشون رو هم درست کردند برای تأمین مالی بنگاه‌هاشون. مثلا بنیاد مستضعفان بانک سینا رو درست کرده، سپاه بانک انصار رو راه انداخته و غیره و غیره.
آیا اولتیماتوم رئیس کل بانک مرکزی آقای خاوند میتونه به بنگاهداری بانک ها پایان بده؟
باید کل نظام اقتصادی و بانکی کشور مورد تجدید نظر قرار بگیره، چون که در شرایط فعلی اگر قرار باشه بنگاهداری برای بانک ها ممنوع بشه، بانک زیادی در کشور باقی نمیمونه.
توضیحات فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم پاریس رو میشنید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.